ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و یکایی که شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید. پنجشنبه سوم مهر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و صد البته در صف نخست تازه ترین خبر هاست. بشنویم اونها را از نخستین همکار در صف همکاران دیگر که در این مجله با ما همراه خواهند بود، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید بهداری مجلس تحت عنوان مریض سرطانی 1500 واحد واکسن آنفولانزا دریافت کرده است. به گزارش وبسایت خبری برنا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت با پیگیری خبر از بهداری مجلس متوجه شده تعداد 1500 واکسن برای نمایندگان و کارکنان و خدمه مجلس دریافت شده است. این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت بیشتر اعلام کرده بودند قرار است واکسن‌های آنفولانزا ابتدا میان گروه‌های پرخطر توزیع شود. آیت الله خامنه‌ای در تیر ماه امسال این مجلس را از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب توصیف کرده، آن را مجلسی بسیار خوب و امیدبخش خوانده بود. عراق به مدت 60 روز دیگر از تحریم‌های تجارتی اعلام شده از سوی واشنگتن علیه بخش انرژی ایران معاف شده و می‌تواند برای 2 دیگر از ایران گاز و برق وارد کند. یک مقام عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که آمریکا به تقاضایی که عراق در این مورد ارائه داده بود پاسخ مثبت داده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفته است عراق باید در این 60 روز اقدام معناداری در جهت کاستن از وابستگی خود به ایران انجام دهد. عراق برای تامین 1/3 از انرژی خود به واردات گاز و برق از همسایه‌اش ایران نیازمند است. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت نسرین ستوده و سبا کرد افشاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که مقام های جمهوری اسلامی با ممانعت از دسترسی این دو زندانی سیاسی به امکانات درمانی، ظلم و بی‌عدالتی مضاعفی بر آنان اعمال می کنند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که در پی 40 اعتصاب قضا و وخامت حال جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شد، در حالی که همسرش میگوید او در بدترین شرایط جسمی بوده است. سبا کردافشاری از معترضان به حجاب اجباری نیز به دلیل بیماری گوارشی نیاز به معاینه و آزمایش‌های تخصصی دارد، اما خانواده‌اش میگویند او پس از اعزام به بیمارستان قبل از انجام همه آزمایش‌ها به زندان منتقل شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید همه فعالیت‌های نسرین ستوده و سبا کردافشاری مسالمت‌آمیز بوده و این دو فعال مدنی هرگز نباید در زندان باشند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران الیوت آبرامز اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ناقض حقوق بشر در ایران از جمله قاضی صادرکننده حکم اعدام نوید افکاری اعمال خواهد کرد. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایالات متحده متحد است، آنهایی که آزادی و عدالت را از مردم ایران دریغ می‌کنند در مقام پاسخگویی بنشاند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه در تشریح راهبرد واشنگتن در قبال تهران اینطور گفت:
راهبرد ما برای مقابله با تهدیدات ایران دو هدف را دنبال می‌کند. اول، محروم کردن حکومت ایران از پولی که برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده بدان نیاز دارد. دوم، آوردن ایران به میز مذاکره برای یک توافق جامع که باید به 4 موضوع بپردازد: برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه آن، حمایت تهران از گروه‌های تروریستی و نیابتی و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی.
اوایل هفته جاری هم تحریم‌های را علیه آمریکا، اوایل هفته جاری هم تحریم‌های را علیه وزارت دفاع ایران و نهادها و اشخاصی که در برنامه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران درگیر و دخیل هستند، وضع کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین تحولات در مورد تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته تا از بررسی طرح نمایندگان مجلس برای محدود کردن پیام رسانهای اجتماعی صرف نظر کند و آن را در ستیز مستقیم با آزادی ها خوانده است.
اینترنت تو ایران دولتی هستش. کاری که الان این طرح میخواد انجام بده این هستش که این درگاه رو از دولت بگیره و بده به نهادهای نظامی، کسایی که تفنگ دستشون. از هر زاویه که فکر کنیم هیچ گونه نظارتی دیگه وجود نخواهد داشت و آقایون خب هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن.
یک نماینده مجلس خطاب به حسن روحانی گفته است لطفاً کمتر دم از مقاومت مردم بزنید، اگر این چنین بماند در چند ماه آینده نان خشکم از سفره مردم بیرون خواهد رفت.
می گفتن که این فقر دلیل استبداد و دزدی های رژیم پادشاهی است و اگر ما بستر کار بیاییم همه این ثروت مال شما خواهد بود، چنانچه بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بر اساس تازه ترین آمارها تعداد ابتلا به ویروس کرونا در ایران همچنان روندی صعودی دارد. به گفته مقامات مسئول آمار ابتلا و مرگ و میر در پایتخت مجدداً رو به افزایش گذاشته. همکارم سمیرا قرایی از طریق اسکایپ همراه ماست تا ما رو از جزئیات بیشتری آگاه کنه. سمیرا به شما سلام میکنم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی و در رابطه با آلودگی گسترده استان تهران به ویروس کرونا اخباری منتشر شده، جزئیاتش رو از شما بشنویم.
الهه من هم به شما سلام میکنم و به همه همراهان رادیو فردا. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کردند و شنوندگان رادیو فردا هم در رسانه ما شنیدند، 175 مرگ تازه رو در 24 ساعت گذشته ثبت کردیم و 3521 ابتلا اون چیزی هست که وزارت بهداشت اعلام کرده. در رابطه با وضعیت استانها هم به گفته خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت 24 استان در وضعیت قرمز هستند، 5 استان در وضعیت هشدار و تنها 2 استان هستند که در ایران در وضعیت سفید قرار دارند. بسیاری از استانهایی که در وضعیت قرمز بودند بعدتر رفتن به وضعیت هشدار، مجددن ما شاهد وضعیت قرمز در اونها هستیم، مثل خوزستان که ماهاست در شرایط قرمز قرار گرفته. در این وضعیت تنها در ایران نیست، در تمامی جهان وضعیت بد و نگران کننده است در رابطه با شیوع کرونا و در ایران همین ابتلای شدید در اغلب استان‌ها دیده میشه، به ویژه در استان تهران پایتخت، به خاطر اینکه تهران محلی هست که بسیاری از افراد از شهرستان‌ها برای کار به اونجا میان، سیاست‌های دولت هم بسیار پایتخت محور هست. از این منظر تهران اهمیت بسیاری داره، میتونه به شدت نقش ناقل رو داشته باشه. در نتیجه از این نگاه تهران در حال حاضر برای ما مهم هست. ما در 24 ساعت گذشته صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران رو داشتیم، محسن هاشمی، و صحبت‌های از سوی معاون وزارت بهداشت که در رابطه با تهران بوده. محسن هاشمی اعلام کرده که پیش از این تعداد فوتی‌ها در پایتخت بیش از روزانه 100 نفر بوده، اما در برای یک مدتی این آمار نزولی شده به تعداد 49 نفر رسید، اما دوباره ما در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار فوتی ها در ایران بودیم، به طوری که در حال حاضر به عدد 70 رسیده. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت هم گفته است که شرایط در استان تهران فوق قرمز هست. و نقل قول دیگری هم داریم از مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران که گفته در یک 24 ساعت 700 نفر در تهران بستری شدن. چون ما موارد بسیاری داریم که برای تست به بیمارستان میرن و بعد مرخص میشن و آمار بستری شدن همواره پایین تر از آمار ابتلاست، ولی فقط 700 نفر در یک شبانه روز ابتلا داشتیم که به قول آقای معین فاجعه بزرگ اون رو توصیف کرده. حالا با توجه به این که میگم در همه جهان ما شاهد وخیم شدن وضعیت هستیم، دولت ها اومدن طرح‌های مختلفی رو دادن. شاهد استعفای برخی از وزرای بهداشت هستیم، در کشورهای مختلف طرح‌های نوین دارن میدن که بعد از 7 ماه 8 ماه چطور مقابله کنیم. اما در ایران روشن نیست که نوآوری ها در این طرح چگونه است. ما بحث بودجه رو داریم، بودجه که باید داده بشه، به عنوان مثال تخت های مجهز تهیه بشه، دستگاه های ونتیلاتور تهیه بشه، چند تا بیمارستان شبیه مسیح دانشوری در تهران ساخته بشه با توجه به جمعیت بالا. اینها رو میبینیم که بودجه که قرار بود به اینها اختصاص پیدا کنه، حالا بر اساس صحبت های وزیر بهداشت این بودجه اصلا نیست و معلوم نیست که صرف چه شده. اگر یادمون باشه در فروردین ماه دولت درخواست یک بودجه 1 میلیارد دلار یورویی رو کرد از صندوق توسعه ملی. چند هفته بعد، چند روز بعد، در واقع 11 روز بعد، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرد. حالا آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که تنها 27% از این پول به دست وزارت بهداشت رسیده. روشن نیست که باقیش صرف چه اقداماتی شده. اونطوری که گفت، اگر که ماهای اخیر اخبار ایران رو دنبال کنیم، میبینیم که در تمام مدت جمهوری اسلامی همچنان که درگیر با کرونا بوده، مانور نظامی در خلیج فارس برگزار میکرده، موشک پراکنی میکرده. نمیشه گفت که این هزینه که از صندوق توسعه ملی برداشت شده صرف این چیزها شده، ولی به هر حال 70% از این بودجه‌ای که بعد از هفته ها تصویب شد به دست وزارت بهداشت نرسیده. و باز بر اساس صحبت های رئیس جمهوری میدونیم که مطالبات کادر درمانی که در این هفته ها به شکل شبانه روزی در تلاش هستند، حتی حقوق هاشون پرداخت نشده. بحث پاداش نیست، بحث معوقات و حقوق ها و مطالباتیه که به عقب افتاده.
سمیرای عزیز، اطلاعات بسیار زی قیمتی به ما دادی، اما تنها چند ثانیه فرصت داریم. در رابطه با واکسن کرونا و نحوه دسترسی ایران به اون اخباری منتشر شده، چه برنامه‌هایی برای تهیه این واکسن هست؟ اگر بتونی کوتاه بهمون بگی.
حتما. بر اساس صحبت‌هایی که کیانوش جهانپور از وزارت بهداشت کرده، سعید نمکی وزیر بهداشت یک نامه‌ای رو نوشتن، یک توافق‌نامه‌ای رو انجام دادن که ایران بتونه واکسن کووید رو از سازوکار کوواکس خریداری کنه، سازوکاری که با همکاری سازمان جهانی بهداشت داره هماهنگی‌های توزیع واکسن در سرتاسر جهان رو انجام میده. باید ایران پولی رو پرداخت بکنه تا 18 مهر ماه. بانک مرکزی ایران در حال حاضر باید این پول رو تهیه بکنه، پرداخت بکنه تا ایران بتونه این واکسن رو تهیه کنه. اما یادمون نره ایران تحت تحریم شدید آمریکاست. بسیاری از معاملات و مبادلات ارزی ایران با به شکل دلار تعطیل هست و درآمدهای ارزی ایران هم کمتر شده. با توجه به این اخبار باید نحوه توزیع واکسن در ایران رو دنبال بکنیم. کما اینکه اگر حتی اصلا واکسن کرونا رو بهش فکر نکنیم، واکسن آنفولانزا که هر سال توزیع میشد در ایران، شنوندگانمون شنیدن در خبرها از نوشین که در حال حاضر چقدر مسائل در رابطه با واکسن ساده آنفولانزا در ایران وجود داره و چقدر کمبودش الان احساس میشه.
سپاسگزارم. با سمیرا قرائی همکارم همراه بودیم و از تازه های کرونا در ایران آگاه شدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه امروز با انتشار بیانیه از حکومت ایران خواست تا از بررسی طرح نمایندگان مجلس برای محدود کردن پیام رسانهای اجتماعی صرف نظر کند و این طرح را در ستیز با آزادی خواند. این سازمان بین المللی درباره این طرح که با عنوان ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و قرار است پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی به صحن علنی بیاید، گفته است این طرح به دست نظامیان سپردن مهار اینترنت در کشور است. این طرح که به امضای بیش از 40 نماینده مجلس رسیده، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام رسان اجتماعی می کنند یا به تکثیر و توزیع وی پی این و فیلتر شکن مبادرت می کنند. امیر رشیدی، کارشناس دسترسی و امنیت اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
من خیلی خوشحال هستم که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بیشتری دارن نسبت به این طرح واکنششون میدن و امیدوارم بیشتر هم بشن، یعنی بقیه نهادها هم تو حوزه اینترنت وارد عمل بشن، چون یه مقداری به نظرم کمکاری داره صورت میگیره تو حوزه آزادی اینترنت. دلیلش هم این است که احتمالاً آشنایی خیلی زیادی با این مسائل ندارن این نهادها. اما این طرح حدود 2-3 سال پیش 97 مطرح شد، با این طرحی که امروز اومده بیرون فقط شاید بهتون بگم شاید یک خط تفاوت داشته باشه.
خب آقای رشیدی، این تغییری که به اون اشاره میکنید چه هست؟ چه چیزی تغییر کرده؟
تمام طرح همون هست، تنها یک خطش عوض شده که همون خطی هستش که واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز رو در واقع برانگیخته. در طرح سال 79 قرار بودش که اینترنت کشور رو به سازمان پدافند غیر عامل واگذار بکنن که یک سازمان و نهاد نظامی هست و فرمانده اون هم در واقع یک فرد سپاهی هست. اون زمان خب اعتراض خیلی زیادی به این طرح شد، به شکلی که حتی تکذیب کردن وجود این طرح رو در داخل ایران، و زمانی که با کمپین حقوق بشر برای اولین بار متن طرح رو به دست آورد و منتشر کرد، خب دیگه این تکذیب ها بی‌معنی شده. این طرح نسبت به اون زمان همین یک تغییر رو داشته که به جای اینکه کنترل اینترنت ایران رو به سازمان پدافند غیر عامل بدهند، میخوان کنترل اینترنت رو به ستاد مشترک نیروهای نهادی که بین تمام این نهادهای نظامی، سپاه، ارتش و تمام مجموعه نهادهای نظامی که ایران در واقع داره یه هماهنگی به وجود میاره، میخوان بدن به اون قسمت، در واقع نظامی ها، تمام نظامی های ایران از سپاه تا ارتش تا نیرو انتظامی تا همه کسایی که یه جورایی خلاصه تفنگ دستشونه، قراره بشن مسئول کنترل اینترنت در ایران.
آقای رشیدی، کنترل درگاه ورودی و خروجی اینترنت ایران به چه صورتی قراره انجام بشه؟
ببینید، از زمانی که اینترنت وارد ایران شد، یعنی خیلی قبل‌تر از این زمانی که حالا این نهادها و این سازمان‌ها شکل بگیرن، یک تفاوت عمده بین اینترنت ایران و اکثر نقاط دنیا وجود داره. شما تو اکثر نقاط دنیا اگه ببینین، معمولاً یک سری شرکت‌های خصوصی هستن که اینترنت رو وارد می‌کنن به کشور و در واقع توزیع می‌کنن بین مردم، خانواده‌ها، افرادی که نیاز دارن، و همون‌ها هم تو سطح بالاتر با هم ارتباط دارن. مثلا این میمونه که شما می‌خواید فرض کنید که چه می‌دونم به یه نفر از اروپا به آمریکا پول بفرستین، خب شما کاری که می‌کنین اینه که میرین سراغ یه صرافی، اون صرافی با صرافی بالاتر ارتباط داره، همینجوری میره تا میرسه به یه نقطه‌ای که این صرافی‌ها همشون با هم ارتباط دارن و این جریان مالی در واقع جریان داره. توی ایران اینطوری نبود. توی ایران به این شکل هستش که شما باید تحویل دولت بدین، یعنی اینطوری بذارین توصیف کنم که اون پولتون رو باید بدین به دولت، دولت میره اون وقت از طرف شما این پول رو تحویل میده به اون منبعی که شما میخواین بهش منتقل بکنین. اینترنت تو ایران دولتی هستش، یعنی شما به شکل مستقل یک شرکت خصوصی نمیتونه داده ای رو از ایران خارج کنه و یا به ایران وارد کنه. ما اصطلاحا هم بهش این گیت‌وی، دروازه، این در ورود و خروج اینترنت، کل ترافیک اینترنت به ایران تحت نظارت دولت هست. یک شرکتی وجود داره به نام شرکت ارتباطات زیرساخت، زیر مجموعه وزارت ارتباطات وزیر هستش، و این شرکت کارش این هستش که تمام ارتباط اینترنت ایران با بیرون ایران رو در واقع داره کنترل و مدیریت میکنه. البته یه درگاه دیگه هم هست، متأ چون اون کارش توزیع اینترنت نیست، من از اون طرف نظر میکنم. کاری که الان این طرح میخواد انجام بده این هستش که این درگاه رو از دولت بگیره و بده به نهادهای نظامی، کسایی که تفنگ دستشونه. انجام دادن چنین کاری یعنی چی؟ اولین مسئله این هستش که هیچ نظارت عمومی روی این کار این شرکت نخواهد بود. یعنی درسته که الان حالا ما مجلس خیلی مستقلی نداریم، دولت خیلی قوی از نظر تامین حقوق مردم نداریم، ولی به هر حال یک سازوکارهایی توی این قانون کشور وجود داره که بالاخره مثلا مجلس میتونه وزیر ارتباطات رو احضار بکنه، ازش سوال کنه. وقتی بره زیر دست نیروهای نظامی، عملا هیچ گونه نظارتی بر کارهایی که اینها دارن روی اینترنت در ایران میکنن، چه مالی، چه امنیت حریم خصوصی مردم، از هر زاویه که فکر کنیم هیچ گونه نظارتی دیگه وجود نخواهد داشت. میشه مثل همین نهادهای امنیتی که الان مردم رو تو خیابون تحت تعقیب قرار میدن، هیچ کس نمیتونه به اینا بگه بالا چشتون ابروه. حالا باز مجلس بالاخره هر چند سال یه بار شاید مثلا یه آدم با وجدان اونجا پیدا بشه یه حرفی بزنه دیگه. توی این فضا وقتی وارد بشه دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ نوع نظارتی بکنه و آقایون خب هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن. این البته یک مشکله، بزرگترین مشکل این طرح هست که سازمان گزارشگران روش دست گذاشته. در واقع مشکلات بزرگ و عدیده دیگری هم داره.
از امیر رشیدی، کارشناس دسترسی و امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. شیوا قاسمی پور نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت تورم در ایران راهی برای زندگی شرافتمندان باقی نگذارده و اعتراف حسن روحانی به گرانی مواد غذایی دیگر به درد مردم نمیخورد. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فارس، شیوا قاسمی پور نماینده مجلس با انتقاد از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها از دولت خواسته بر بازار نظارت کند. این خانم نماینده مجلس میگوید افتخار دولت آن است که اجناس و مایحتاج مردم به وفور یافت میشود، اما میپرسد به چه قیمتی؟ وقتی مردم توان خرید را ندارند فایده ای ندارد. شیوا قاسمی پور در این حال گفته لطفاً کم دم از مقاومت مردم بزنید، اینطور جلو برود در چند ماه آینده نان خشکم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون میرود. و افسوده با این وضعیت اسفبار تورم مگر راهی برای شرافتمندان زیستن باقی است؟ آیا حقوقهای قطره چکانی، دستمزدهای اندک با انفجار قیمتها همخوانی دارد؟ ارتشا و فسادهای موجود محصول به گفته او همین نابسامانی است. و بریم و گفته های جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه رو در این ارتباط بشنویم.
آنچه را که گفت‌آوردی کرده اید حقیقتی است که مدت هاست ما در جمهوری اسلامی می‌دانیم. نکته جالب توجه این است که هرچه بیشتر شخصیت‌های رسمی کشور هم بدان اشاره می‌کنند. دیگر نکته مهمی که در صحبت این خانم هست این است که ببینید کالا در کشور الزاماً کمیاب نیست، بلکه توان خرید آن از دستمزد بگیران فراتر است و نمی‌توانند آن را بخرند. چرا کالا کمیاب نیست؟ چون هنوز اسکله ها و فرودگاه های نامرئی بسیاری در دست رانتخاران و به ویژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است که اینها را میارند. مردم چرا نمیتونن بخرن؟ چون تولید شکسته است و بنگاه ها یکی یکی ورشکسته شدن از بین رفتن، پس نمیتوانن کسی را استخدام کنن و به او دستمزد بدهن. از سوی دیگر درآمد رفتی دولت هم در پی تحریم ها از میان رفته است و نمیتواند حالا که مردم دستمزد نمیگیرن با آنها کمک اجتماعی کند. این وضع کشور است.
شیوا قاسمی پور نماینده مریوان در مجلس خطاب به رئیس جمهوری میگه لطفاً کم دم از مقاومت مردم بزنید. همچنین صحبتی میکنه در مورد اینکه مگر با این وضعیت اسفبار راهی برای شرافتمندان زیستن باقی مونده. آقای اسدی تصور میکنید این وضعیت تا به کجا ادامه پیدا کنه و مردم تا چه حد توان کنار اومدن با اون رو داشته باشن؟
اجازه بدید پیش از اون که پاسخ به پرسش شما بدهم به شکل مستقیم اشاره کنم به اشاره این خانم نماینده. ببینید از آغاز انقلاب اسلامی و حتی تا پیش از آن دو سراب را به طور مرتب سران جمهوری اسلامی و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی به مردم میگفتند. از یک سو میگفتند که این فقر دلیل استبداد و دزدی‌های رژیم پادشاهی است و اگر ما بر سر کار بیاییم همه این ثروت مال شما خواهد بود، چنانچه بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت تنها از ما نفت و برق و آب و مسکن مجانی نخواهید، بلکه آینده شما را ما آن دنیای شما را هم سعادتمند خواهیم کرد. از سوی دیگه مرتب در مورد فقر و ساده زیستی به مردم پند و نصیحت میدادند. هر موقع که گرفتاری پیدا میکردند یاد پرهیزکاری و گوشه‌نشینی و عزلت و ساده زیستی میافتادند. هر موقع که میخواستن مردم رو فریب بدهند و تحریکشون کنند صحبت از اینکه این ثروت فراوان رو ما بر سر سفره شما میذاریم. حالا این خانم که میگه بیشتر از این از مردم انتظار چه مقاومتی دارید؟ اشاره به این میکند که اینجا دیگر زمان گرسنگی رسیده است، زمان این رسیده است که خرج بیماری زن و فرزند خود را ندارند بدهند. اینجا دیگه جای بیماری نیست. این نیست که مثلا در هفته یک بار گوشت قرمز بخوریم، این هم حذف شده است. این نیست که ما در هفته چند بار کمتر میوه بخوریم، اینها هم همه از بین رفته است. در نتیجه امکان مقاومت وقتی که هیچی دست مردم نیست، دیگه با چه بتونن مقاومت بکنن؟
آقای اسدی، که برخی اقتصاددانان در ایران و در خارج از ایران بر این عقیده هستند که تورم در ایران 24%، 26% و حتی 34% هم نیست، بلکه 80% و معتقدند که حتی در مورد طبقاتی که بیشتر خرج میکنن تورم از این هم بالاتره.
ببینید، پاسخ به پرسش شما رو با دو نکته میدهم. نخست این که از آغاز انقلاب تا به امروز یک سال را نام ببرید که در آن زمان تورم کم شده باشد به طور بنیادی، نه به طور مقطعی، کم شده باشد به نسبت گذشته خودش. آنچه را که جمهوری اسلامی با شوق و ذوق و تبلیغات زیاد به مردم میگوید این است که نرخ رشد افزایش قیمت ها کم شده است، نه اینکه قیمت ها کم شدن. یعنی به جای اینکه مثلا با 20% رشد بکنه با 11% رشد میکنه و اینو پیروزی میگن، ولی هرگز قیمت ها کم نشده. دوم این که من آینده را حتی دردناکتر از این میبینم، نه حتی به علت اینکه سابقه را خدمتون گفتم، بلکه اینکه ببینید ارز کم شده در کشور و شروع شده اون کالاها رو به ترتیب افزایش قیمت کنن. مثلا لپتاپ، این کامپیوتر، تلفن همراه، چون ارز ندارن دیگه اینا رو وارد کنن، ارز اینا رو زدن، ارز اینا رو که زدن قیمتش رفته بالا. خب اگر روند به همین ترتیب ادامه پیدا بکند که من دلیلی نمیبینم پیدا نکند، فردا این اتفاقی که امروز برای تلفن همراه افتاده است برای غذا و خوراک خواهد افتاد، برای دارو خواهد افتاد. یعنی این افزایش قیمتی که شما الان در کالاهای خاصی میبینید به تمامی نیازهای مردم سرایت خواهد کرد.
آقای اسدی، خانم نماینده مجلس خطاب به روحانی سوالی رو مطرح میکنه، میگه چرا ارز 4200 تومانی رو برای تامین مواد غذایی قطع کرده اید؟ شما تصور میکنید چرا قطع کردند؟
چون دیگر ارز ندارند، چه برسد به آن که این ارز رو بتواند با قیمت برابری پایین بخواهند عرضه کنند.
از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم و دیدگاه های شما مکمل دیدگاه ها و نظرات کارشناسان رادیو فرداست. عزیزان، شما هم سهمی در این دارید و تریبون آزاد رادیو فردا 100% متعلق به شماست.
آقای امسال را جهش اقتصادی اعلام نموده بود که از اون خبری نیست، ولی الان هر روز یا وزیر بهداشت یا معاونانش هر روز میگوین که کرونا جهشی کرده، یکی میگه کرونا جهش ژنتیکی کرده، یکی میگه چار راه نمنه شده، از این حرفا میگم، ولی از جهش اقتصادی کسی حرف نمیزنه.
آقای روحانی، شما دم از دموکراسی تو سازمان ملل میزنی، البته اینترنتی. شما فکر میکنید سازمان ملل نمیدونه از نسرین ستوده بگیر برو به اون ور، نمیدونه شما چه جنایت هایی میکنی. همین وحید افکاری رو چند وقت پیش گفتین، شما فکر میکنید نمیدونن همه اینا رو؟ پس اینقدر دروغ نگین، خودتون رو ضایع نکنین، باور کن بهتون میخندن.
در مورد سخنرانی آقای حسن روحانی و سخنرانی آقای جواد ظریف، ایشون اومدن از محیط زیست صحبت کردن و گفتن که آره این محیط زیست داره در دنیا عده میره و از اینجور حرفا. یکی نیست به این آقا بگه که آقای دروغو بگه که تو اگه خیلی در مورد فکر محیط زیست هستی، به جنگلایی که توی استان کوکیلویه تو شمال یا جنگل‌های درخت‌های با عظمت که در شمال توسط عوامل خودشون نابود شده از بین رفته، آیا کاری تو ایران کردی؟ یا آقای جواد ظریف علناً میاد تو این کنفرانس که به صورت ویدیو پخش شد، اومد عنوان کرد که کشته شدن آقای نوید افکاری دست ما نبوده و دست قوه قضاییه بوده. من نمیدونم اینا واقعاً شاهکار دروغگویی هستن به قول نماینده آمریکا توی سازمان ملل، شاهکارن، واقعا بی‌نظیرن در دروغگویی و مردم رو فریب دادن و جامعه جهانی رو فریب دادن و خودشون رو مظلوم نشون دادن بی نظیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:29 است و ما سپاسگزاریم از شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید و بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مجدداً برای دیدار با همتای روسش به مسکو سفر کرده. برجام، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و همچنین روابط دو جانبه محورهای اصلی مذاکرات اعلام شدند. بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث کاهش چشمگیر رفت آمدهای مسئولین شده، وزیر خارجه ایران طی 6 ماه گذشته 3 بار به روسیه سفر کرد. سفر کنونی 31مین دیدار وی از روسیه طی 7 سال گذشته است. محمد جواد ظریف شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به مسکو از نزدیکی مواضع دو کشور استقبال و تشریح کرد. اوضاع پیرامون برجام، تحولات منطقی به ویژه در سوریه و افغانستان و مناسبات دو جانبه محورهای اصلی مذاکرات با سرگی لاوروف همتای روسش است. همزمان وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین مناسبات دو جانبه با در نظر گرفتن طرح‌های مشترک تجاری اقتصادی در کانون توجه است. بخشی از مذاکرات دو جانبه نیز به مسائل مرتبط با ویروس کرونا اختصاص یافته. به ویژه که صبح پنجشنبه وزیر خارجه ایران طی سخنرانی در نشست مجازی کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا به این موضوع پرداخت و همان ساعت وزیر خارجه روسیه با نماینده دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی دیدار کرد. کنستانتین یرافیف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهداف مذاکرات روسیه و ایران میگوید:
روسیه نمیخواهد سلاح‌های هسته‌ای در جهان گسترش یابد. مهمترین هدف مسکو دریافت این ضمانت است که تهران از NPT خارج نمی‌شود. اما هدف ایران کسب اطمینان از ادامه حمایت‌های روسیه در نهادهای بین المللی و همچنین روشن شدن موضع مسکو در قبال تشدید تنش بین تهران با واشنگتن است. سایر مسائل از درجه دوم اهمیت برخوردار است و در واقع دو کشور بر همان مواضع کنونی خود خواهند ماند. در سوریه تأکید بر ادامه روند آستانه خواهد بود، بی توجه به رقابت‌ها و بدبینی‌های روزافزون دو کشور در این حوزه. روسیه خاطرنشان خواهد کرد که به رغم تحریم‌ها به همکاری با ایران پایبند خواهد بود و این در حالی است که تحریم‌ها تمام طرح‌های مشترک را متوقف کرده. اصلا فکر نمی کنم بحث بر سر قراردادهای تسلیحاتی جدی باشد. ممکن است روسیه وعده دهد برخی سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی را به ایران بفروشد. اما این گام صرفاً در راستای پیشبرد ابتکار روسیه برای تقویت امنیت حوزه خلیج فارس است. و اگر این ابتکار همچنان روی کاغذ باقی بماند، در فروش این سیستم‌ها نیز ماجرای S-300 تکرار خواهد شد. در دیدار لاوروف و ظریف بیش از همه انتقادهای فراوان از آمریکا خواهیم شنید. به دلیل خروج از برجام و سیاست‌های منطقه‌ایش و نابسامانی‌ها در شورای امنیت و سایر گام‌هایی که از دید مسکو و تهران امنیت جهانی را متزلزل می‌کند.
سفر مجدد وزیر خارجه ایران به روسیه در حال انجام می شود که تنها چند روز پیش آمریکا از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر داد. دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام به روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی مشکی و منطقیش وادارد. در پی این که آمریکا نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داده. اکثر کشورها از جمله روسیه با این موضوع مخالفت کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان، آخرین خبرها رو خیلی طولانی تر با جزئیات بیشتر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید می‌توانید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در ضمن سری هم بزنید به اینستاگرام رادیو فردا که همه خبرها و گزارش‌ها رو یک جا اونجا می‌تونید ببینید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و instagram.com/radiofarda آدرس اینستاگرام ماست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
آمریکا معافیت عراق برای خرید حامل‌های انرژی از ایران را برای مدت 60 روز دیگر تمدید کرده. این معافیت در حالی اعلام میشه که واشنگتن از زمانی که معافیت‌های موقت رو برای عراق صادر کرده، همواره و مدام از بغداد خواسته تا در راستای خودکفایی در زمینه تامین انرژی اقدامات لازم رو انجام بده. بشنویم در این باره از همکارم کیان معنوی.
خبر تمدید معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران از سوی آمریکا برای 60 روز دیگر در حالی اعلام می شود که پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در 18 اردیبهشت ماه و به دنبال تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی اعلام کرده بود که ایالات متحده به نشانه حسن نیت و حمایت از دولت او با اعطای یک معافیت 120 روزه برای واردات انرژی از ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد عراقی به پایگاه خبری عراق اویل ریپورت گفته است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در فاصله یک روز مانده به انقضای معافیت 120 روزه عراق از اجرای تحریم‌ها علیه ایران با تمدید 60 روزه تحریم‌ها موافقت کرده است. معافیت 60 روزه جدید در حالی اعلام می شود که با توجه به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند و به عبارت دیگر هنوز عراق نتوانسته بدهی های انرژی وارداتی خود را از ایران که حدود 4 تا 5 میلیارد دلار تخمین زده می شود به طور کامل به تهران بپردازد. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که حدود 2 ماه پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد 2 ساله‌ای با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد 2 ساله‌ای قبلی بین دو کشور بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داده بود که توانسته تقریباً 400 میلیون دلار که چیزی معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران برای استفاده نیروگاه‌های برق عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمریکا از زمانی که معافیت‌های موقت را برای عراق صادر کرده، همواره از این کشور خواسته که در راستای خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از ایران اقدامات لازم را انجام دهد. عراق به دلیل جنگ و درگیری در 2 دهه اخیر و همچنین فقدان مدیریت در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های برق، به شدت با کمبود برق مواجه است و 1/3 برق تولیدی عراق توسط نیروگاه‌های انجام می‌شود که سوخت آنها گاز وارداتی از ایران است. این در حالی است که آمریکا به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام در سال 1397 صنعت انرژی ایران را تحریم کرده و عراق مجبور است برای تأمین نیازهای خود از ایران معافیت‌های موقت از تحریم‌های آمریکا دریافت کند. خبرگزاری فرانسه میگوید هرچند شرکت‌های آمریکایی در دولت مصطفی الکاظمی توانستند به طور سریع قراردادهایی در این زمینه‌ها انعقاد کنند، اما نارامی و حملات شبه نظامیان به منافع خارجی‌ها بر چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌ها در عراق اثر گذاشته و این شرکت‌ها از پیشرفت کند برای مشارکت و همکاری برای تأمین زیرساخت‌های انرژی به شدت انتقاد کردند. مصطفی کاظمی 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن رفت و قراردادهایی با شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی منعقد کرد. عراق به همراه امارات اکنون توانسته جایگاه ایران را در سازمان تولید کنندگان نفت اوپک تصاحب کند. اکنون عراق دومی صادر کننده نفت اوپک است و 90% بودجه خود را از محل فروش صادرات نفت خام تأمین می کند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در بروکسل از شامگاه چهارشنبه 12th دور از فعالیت سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز کرده. در این فستیوال که هر ساله با حمایت اتحادیه اروپا برگزار می‌شود، نزدیک به 100 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون از جمله بخش رقابتی و بخش چشم‌انداز جوانان انتخاب می‌شود. از سینمای ایران هم امسال 6 فیلم کوتاه و بلند مستند به این 2 بخش رقابتی راه یافتند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمون شهرام میریان بشنویم.
با هدف ترویج و گسترش فیلم‌های مستند در دنیا، 12 سال متوالی است که جشنواره بروکسل با نام دیگر میلنیوم در بلژیک بنیان گرفته. این فستیوال که از آن به عنوان جوانترین رویداد سینمایی در اروپا هم یاد می شود، فیلم هایی برمی‌گزیند که مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی کشورهای گوناگون را بازتاب دهد. حمایت از آثار فیلمسازان مستقل و کشف استعدادهای نو دیگر هدفهای جشنواره بروکسل است و به گفته دست‌اندرکارانش این فستیوال برای گزینش فیلمها در درجه اول به کیفیت سینمایی آثار، تازگی موضوع و بالاخره مستند بودن واقعی فیلمها توجه دارد. امسال 6 فیلم کوتاه و بلند از سینمای ایران به این فستیوال راه یافته که یکی از آنها پروژه ازدواج نام دارد و ساخته مشترک عطیه عطارزاده و حسام اسلامی است. این فیلم درباره مطرح شدن پیشنهاد ازدواج در یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان است که مخالفت‌هایی را به دنبال داشته.
بیمار ما از نظر قانونی روانیه، مسئولیتی بر عهده‌اش نیست حتی یه آدم بکشه. حالا شما این بیمار میخواد بره ازدواج کنه، خب بفهمید.
خب باشه، این مریضا دل نمیتونن زندگی کنن.
پشتیم کردی؟
بهش
خطا این
عروسو شده. بیمانه. سایه‌های بیخوشی ساخته مهرداد اسکویی و آواز گنجشک از فرزانه امیدوار نیا دیگر مستندهای این فستیوال است. انیمیشن آواز گنجشک ماجرای شماری پناهجو را روایت کرده که به یک قاچاقچی انسان پول هنگفتی دادند تا آنها را در یک کامیون یخچالدار از مرز خارج کنند. مبارزه این پناهجویان با سرما و تلاششان برای یخ نزدن و آرزوهای آنها برای آینده از جمله مسائلی است که در این فیلم مطرح می شود. جایی برای فرشته ها نیست ساخته سام کلانتری مستندی درباره تیم دختران اسکیت هاکی ایران است که مشکلات پیچیده بازیکنان در راه رسیدن به مسابقات آسیایی کره جنوبی را بازگو می کند.
ما میتونیم بهترین باشیم، باید همه دنیا ببینن که ما بهترین هستیم.
کی موقع تماشای فیلم اشک ریخت؟
اولین باری که این فیلمو دیدم واقعا گریه کردم، یعنی به پهنای صورتم اشک می‌ریختم. سر یه سکانسی واقعا هر سری که اونو می‌بینم اشکم در میاد.
من که 3 بار اولی که فیلم رو دیدم عین 3 بار گریه کردم.
با شما گریه نکردید؟
مدلم با بچه‌ها خیلی فرق داره.
تو اردو دوست داریم با کی هم اتاق بشین؟
ما معمولا 3 تامون با هم اتاقیم.
اهل آب ساخته آزاده بیزارگیتی و آشو از جعفر نجفی دو مستند دیگری از سینمای ایران هستند که اولی درباره زندگی و کار زنی در جزیره هنگام در استان هرمزگان است و دومی از پسر بچه چوپانی میگوید که سودای بازیگری در سینما را در سر می پروراند. جشنواره بروکسل با نام دیگر میلنیوم تا 8 روز دیگر در پایتخت بلژیک فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اگر همین لحظه به این وبسایت مراجعه کنید خواهید خوند که به گزارش خبرگزاری رویترز، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته که ایالات متحده متعهد است کسانی را که آزادی و عدالت را از مردم ایران گرفتند بازخواست کند و در همین زمینه به زودی تحریم‌های علیه تعدادی از مقامات و نهادهای ایران از جمله قاضی دادگاه آقای نوید افکاری اعمال خواهد شد. البته نگفته که این بر علیه کدام یک از این قاضی ها، چرا که دوتا بودن، مهرداد تهمتن و محمود ساداتی، و باید دید که آمریکا کدام از آنها را هدف قرار خواهد داد. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما را در این مجله همراهی کردید. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته امیدوارم همیشه سربلند.